نتانیاهو برود چه بماند، اسرائیل دیگر حیثیتی نخواهد داشت، کما که قبل از این هم نداشته. مثلا یه روزنامه‌نگار آمریکایی آقای هرش گفته که نتانیاهو احتمال در حال کنارگیری باشد و تنها تا زمان پایان درگیری ها در دفتر باقی بماند. خب عموم اعتقاد متخصصان هم اینه که احتمالاً اگر زمانی آتش جنگ فروکش کنه، نتانیاهو به عنوان نخست وزیر شکست خورده، با توجه به عقب و مشکلاتی هم که اصلا قبل طوفان الاقصی داشت، خواهد رفت. یه مطلب دیگه شما ذکر کردید، بحث تأسیس خاورمیانه جدید رو. من روزی رو میبینم که ما خبر تأسیس قبل نتانیاهو رو بشنویم تو رسانه خبری، اما اون روزی رو نمیبینم که نتانیاهو بتونه و در کل رژیم قاسب بتونه خاورمیانه جدیدی رو تأسیس کنه. در ادامه مسائل ما یه بحث، به هر حال اسرائیلی ها رژیم قاسب خواستن یه تبلیغاتی رو انجام بدن در طول این یک هفته ای که گذشته در مورد بحث کودک کشی و بدرفتاری که مثلا میگفتن حماس با اسرا داشته و این حرفه، که صرفا شکست خورده هم هست. همین پری روز دو روز قبل به حال حماس یه ابتکار رسانه‌ای رو از خودش نشون داد، یکی از زن اسرائیلی که گرفتن آزاد کردم، زن رفت تو شبکه‌های عبری زبان گفتش که به حال خیلی به من احترام گذاشتن و هرچی ما میخواستیم بهمون دادن، بچه‌مون نگهداری کردن و باعث شد که فوق‌العاده شکست بخوره این پروژه تبلیغاتی رژیم قاسب. از طرف دیگه برخی گزارش هم حاکی از این است که خود اسرائیلیا بر اثر بمبارانی که انجام دادن خیلی از نفرات رو کشتن، خیلی از خبرنگارا رو کشتن که خبرش تازه داره بیرون میاد. از طرف دیگه به هر حال تو این آمارقامی که اسرائیلیا ارائه میدن، خب اسرائیل خیلی قطره چکانی دارن عمل میکنن، یه سعی میکنن مثلا هر روز یه چیز کوچیکی بگن بگذرن که زیاد براشون تابلو نباشه این شکستشون. خب به هر حال آمار متفاوته، همونجوری که به هر حال آمار اسیراشون زیاده، آمار به هر حال به هلاکت رسیده های اسرائیلیا زیاده، 3600 تا بمب 4000 تنی هم در نوار قضیه اینا پرتاب کردن به سمار نشوندن. نها کنید، خب به حال آی دکتر الجنزای خوب گفتن که نوار قضیه، باریکی قضیه به حال خیلی کوچیک هست، از میدان آزادی تهران تا شهر کرج به حال مساحتشه و با اینکه 2 میلیون هم جمعیت داره، یه ترکم بالایی از جمعیت هست که بعدم آقای الجنزاده خوب اشاره کردن که نمیشونم زن و بچه هم و در میان شهدای غزه هم دقیقاً نمیشون تا الان زن و بچه بودن، یعنی حدوداً 2000 شهید تقدیم کرده باریکی غزه که 600 تا کودک و حدود 400 تا هم زن در این بین وجود داشتن. از طرف دیگه ما یادمان باشد که بمب‌های ریخته شده بر روی باریکی غزه ظرف هم یک هفته گذشته با بمب‌های ریخته شده آمریکا در افغانستان در طول یک سال برابری کرده، یعنی جنایت رژیم کودکش صهیونیستی فوق‌العاده جنایت عجیب غریبی از نظر بین‌الملل که متأسفانه نمیذارن که اونجور که رسانه باید شاید بهش بپردازن. یه بحث دیگه هم مطرح کنم، آقای دکتر کلانتری بحث رو به فوتبال کشوندن، ما حتی جبهه مقاومت رو میتوانیم در میان غیر مسلمان هم داشته باشیم، یعنی اون هوادار باشگاه سلتیک اسکاتلندی که اومد از غزه حمایت کرد، از فلسطین حمایت کرد در لیگ قهرمانان اروپا، همون هم بخشی از جبهه مقاومت میتونیم داشته باشیم و جبهه مقاومت یک به حال یک جنبش جهانی هست، فراتر از حتی ادیان میتونه باشه. از طرف دیگه من در خصوص بحث طوفان الاقصی یه چیزی باید بگم، این که طوفان الاقصی خیلی قشنگ و خیلی محکم به همه جهانیان نشون داد که این گنبد آهنینی که اسرائیلی از اون دم میزدن و به اون میبالیدند گنبد کاغذینی بیش نیست و نمیتونه روی قلب‌های مجاهدین فلسطینی اثر چندانی بذاره. از طرف دیگه به عنوان بحث آخرم، من اتحادیه‌ها و همگرایی‌های منطقه‌ای رو خیلی اثرگذار میدونم تو این عرصه.
55 دقیقه در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله خیلی خوبه. خب بحث اتحادیه‌ها و همگرایی منطقه‌ای من خیلی موثر میدونم در این عرصه. به هر حال اتحادیه عرب رو ما داریم، سازمان همکاری رو داریم، و شورای همکاری خلیج فارس رو داریم که البته شورای همکاری خلیج فارس با توجه به فلسفه جغرافی این سازمان بدون ایران بی‌معنا هست. خب این همگرایی‌ها اتحادیه‌ها باید یه زمان خودشون کاملا نشون بدن. آقای دکتر کنقی خوب اشاره کردن، الان وقتشه که جلسات ویژه رو ترتیب بدن، و واقعا بتونن اثرگذار باشن با توجه به اون مفاهیم بنیادی که دارن، در کاربردها هم بتونن اثرگذارتر باشن و بتونن یک وحدت عملی رو به جهانیان نشون بدن که جهان اسلام میتواند در خیلی از زمینه‌های بین‌الملل اثرگذارتر باشه. همین امروز دیداری که حضرت آقا با آقای زکزاکی داشتن، این مطلب رو اشاره کردن حضرت آقا. جهان اسلام امروز تو جهان قدرتشو داره نشون میده، همین بحث غزه نشون داد که جهان اسلام چقدر قدرتمنده و چقدر میتونه در همه موارد اثرگذار باشه. خب ما بحث مقاومت رو داریم. در بحث مقاومت به نظر من مهمترین چیزی که امروز بهش نیاز داریم بحث اتحاد عملیه که من جدا از بحث بیداری ملت‌ها در بحث گروه بندی منطقه اینو میبینم که ما میتونیم اثرگذار باشیم فراتر از این مباحث. فردای خاورمیانه جدید چه شکلی خواهد داشت؟ به نظر من روند جبهه مقاومت داره به سمت اینه که ما با یک خاورمیانه، که البته من قبول ندارم خاورمیانه، غرباسی، یک غرباسی ملکوتی خواهیم داشت. یعنی شما نگاه کنید، خب ما یکی از آرزومونه که در به هر حال قدس شریف نماز بخونیم. 15 20 سال پیش یکی آرزومون بود که حرم به هر حال سید الشهدا رو بتونیم زیارت کنیم، حرم حضرت زینب رو به راحتی زیارت کنیم. و در این منطقه غرب آسیا این مورد مکان ارزشمند و مقدس مذهبی وجود داره که پس از آزادی قدس شریف به نظر من غرب آسیا به سمت ملکوتی تر شدن خواهد رفت انشاءالله.
زنده باشین، خیلی ممنون صادق میشه. خب بپردازیم به ادامه بحث با جای دکتر کلانتری. آقای دکتر کلانتری، ما شاهد این بودیم که در عملیات طوفان الاقصا رژیم صهیونیستی کشته های بیشتری، یعنی افراد بیشتری ارزم به خدمتتون که تو این عملیات ها کشته شدن و از بین رفتن. میخوام ببینم که در مورد این آمادگی مقاومت و آمادگی حماس برامون توضیح بفرمایید و اینکه چطور تونستن به این پیروزی دست بدن.
ببینید، در طول تاریخ تشکیل رژیم منحوس صهیونیستی این اولین بار است که آمار تلفات رژیم چه کشته و چه مجروحش بالا رفته. اولین بار است که به طور گسترده گروه های جهادی تونستن از مرز خودشون عبور کنن و برن داخل حالا اون جغرافیایی که رژیم صهیونیستی اشغال کرده. برادرمون هم اشاره فرمود دکتر، این نظامی رژیم صهیونیستی سه تا ویژگی اصلی داره. اولین ویژگیش این است که پیش دستانه است، دومین ویژگیش این است که ضربه اول رو میزند، سومین ویژگیش این است که در واقع موازنه وحشت ایجاد میکند و مضافاً این که عملیات ها رو در فرامرز هاش انجام میده. حالا این عملیات الان این طوفان الاقصا برعکس رو کاملا پیش دستی رو حماس انجام داد، ضربه اول رو حماس انجام داد و موازنه وحشت رو هم حماس ایجاد کرد، به طوری که به هر حال اینا ورود کردن به 7 تا شهرک رژیم صهیونیستی و شهرک هایی بودن که صهیونیست‌نشین بودن و این شهرک ها شما مطمئن باشید دیگه یهودی های اون منطقه دیگه بر نمی گردن تو این شهرک ها زندگی بکنن و لذا به لحاظ بعد اجتماعی شکست اجتماعی بسیار سنگینی برای رژیم صهیونیستی به دو دلیل. اولا روند مهاجرت معکوس شده و مردم دارن از تل آویو و رژیم صهیونیستی دارن مهاجرت میکنن به سمت کشورهای دیگه. دومن اساساً این شهرکایی که اشغال شده دیگه امکان نداره برگردن و ساکنینش در اونجا ساکن میشن به لحاظ ناامنی که در اونجا وجود داره. خب جنایتی که کرده پس در حوزه اجتماعی نتیجهش عکس برای رژیم، در حوزه سیاسی هم همچنین، در حوزه سیاسی کاملا پرستیژ سیاسی نتانیاهو و رژیم صهیونیستی در سطح بین‌الملل و در سطح داخل کاهش پیدا کرده، به قدری کاهش پیدا کرده که خودش اومد تشکیل پیشنهاد تشکیل دولت آشتی ملی رو داده که مخالفین سرسختش که مثلا یار لاپید که نخست وزیر قبلی بود نفتالی بنت اینا همه اومدن دور هم که گفتن به هر حال بین بد و بدتر بیایم بد رو اتخاذ کنیم. درسته که ما مخالف نتانیاهو هستیم ولی رژیم در آستانه سقوطه و امکان داره اصلا موجودیت رژیم از اساس حذف بشه، لذا اینم یک در واقع باستاب منفی سیاسیه و بخصوص در شرایطی که این اتفاق افتاد که یک چند دستگی و چنگانگی در بین کابینه نتانیاهو وجود داره، از طرفی هم مردم هم بخصوص بعد از این طرح لایحه قضایی که نتانیاهو به مجلس تحمیل کرد و بر اساس این لایحه یه مقداری قدرت نخست وزیر بیشتر شد و به همون اندازه قدرت قوه قضاییش کمتر شد، اینا
تظاهرات
شد، اومدن کف خیابان.
تو این که میخواستم بست بدین این موضوع نسبت به اتفاقی که افتاده و الان وضعیت تظاهرات و نارضایتی های داخل به چه
شده؟ همینجوره میخوام بگم که این تظاهرات ها ادامه داشت، با یک شیبی داشت زیاد میشد، حالا این طوفان الاقصی مزید شد و قطعا این شیب بیشتر میشه و این میتونه در واقع آغازی باشد برای سقوط کابینه نتانیاهو و حزب نتانیاهو در عرصه سیاسی. در حوزه نظامی هم که عرض کردیم که ارتشی که ادعا داشت پنجمین ارتش قدرتمند جهان امروز به این وضع افتاده، در حوزه اطلاعاتی و امنیتی کاملا شکست خورده و من میخوام اشاره کنم به دلایل اینکه چون در طول 7-8 روز گذشته کارشناس زیادی اومدن و عرض کردم کلیدواژه همشون این بود که آقا اینا غافلگیر شدن، اما کسی نپرداخت به اینکه چرا غافلگیر شدن، دلایل غافلگیری اینا چی بوده. خب من دوست دارم اینجا به دلایل غافلگیری اینا بپردازم که بگم اساسا این رژیم چطور غافلگیر شد و این افسانه شکست ناپذیری خودش رو دیگه کاملا از آن مرهم مردم خودش هم از آن کشورهای جهان کاملا پاکت. و خب علتش این بود که علت غافلگیری این بود که اولا در دو جنگ گذشته‌ای که اتفاق افتاد بعد از سیف القدس، یکی در تابستان 1401 و یکی در بهار 1402، حماس حضور نداشت، فقط جهاد اسلامی بود حضور داشت، بنابراین این خودش یه دلیلی بود که سیستم های امنیتی رژیم صهیونیستی تصورشان بر این بود که دیگه حماس اراده ای برای جنگیدن با رژیم صهیونیستی رو نداره. علت دوم در واقع غفلت رژیم صهیونیستی این بود که یک تنشا و یک اختلاف نظرهای جزئی در بین حماس ایجاد شد و گرایش حماس از نظامی و امنیتی رفت به سمت سیاسی و اقتصادی و حماس اعلام کرد ما به دنبال حل مشکلات معیشتی و اقتصادی هستیم، خیلی به دنبال تنش‌های نظامی و درگیری‌های نظامی نیستیم. این هم یک علت بود. علت غافلگیری بعدی این بود که بر صورت طی یکی دو سال گذشته یک سری درگیری‌های پراکنده از سمت لبنان و سوریه علیه رژیم صهیونیستی انجام می‌شد و این هم یک دلیل بود که رژیم تمرکز و توجه و اولویت خودش گذاشته بود برای لبنان و سوریه. مهمتر از همه جنگ آذربایجان و ارمنستان یکی از دلایل اصلی بود که مستظر هستید که رژیم صهیونیستی در آذربایجان فوق‌العاده سرمایه‌گذاری کرده، حضور اطلاعاتی و در واقع جاسوسی بسیار گسترده‌ای در آذربایجان داره، پاس ایستگاه‌های شنود و در واقع حتی رو مردم شیعیان آذربایجان کار کرده و
تلاش زیاد هم می‌کنه که تنظیم
خیلی تلاشش اینه که میگه ایران در بیخ گوش من حزب الله رو داره، منم می‌خوام در بیخ گوش ایران آلترناتیو حزب الله آذربایجان داشته باشم. خب تمرکز اصلیش آذربایجان بود. بعد از جنگ آذربایجان ارمنستان دوباره در جنگ روسیه و اوکراین یک بازی دو پهلو میکرد، به هر حال بخش انرژیش هم صرف جنگ روسیه و اوکراین بود، یه بار از اوکراین حمایت میکرد یه بار از روسیه حمایت میکرد. و دلیل بعدی که غافلگیر شد، خب تمرکز سرویس‌های امنیتیش بیشتر رو همین عادی‌سازی روابط با کشورهای مسلمان بود و رو این هم حساب ویژه باز کرده بود. و دلیل بعدی این بود که رژیم صهیونیستی معتقد بود که جمهوری اسلامی ایران چالش داره، درگیر چالش‌های داخلی خودشه، از طرف جمهوری اسلامی ایران هم خیالش راحت شده بود. البته جمهوری اسلامی ایران هیچ نقشی در اجرای عملیات طوفان الاقصی نداشته است و تا الان هم هیچ کدوم از کشورها، علارغم اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش کردند که یک سندی، یک مدرکی داله بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در این عملیات نقش داشته باشه، خوشبختانه پیدا نکردن و نخواهند کرد و یک عملیات 100% فلسطینی فلسطینی بوده است و این هم یک نقطه قوتیه برای جبهه مقاومت و یک تلنگری هست برای رژیم منحوس صهیونیستی به آمریکا که فقط یک گروه مستظر فلسطین 14 گروه جهادی داره.
بله.
یک گروه فقط پرچم برافراشته و وارد این قضیه شده. خب مهمتر از همه مشغول سازی سیستم های اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی بود. رژیم صهیونیستی سه سیستم اطلاعاتی قوی داره، یکی امان، دوم شاباک و سوم هم موساد. امان که تقریبا بیشتر سیستم حفاظتی نیروهای مسلح هست که خود این امان هم درگیر بود برای اینکه نیروهای نظامیش به هم ریخته بودن، بین وزیر دفاعش آقای یوآف گالانت و خود نتانیاهو اختلاف افتاد و کار به جایی رسید که نتانیاهو داشت گالانت رو برمی داشت که مجلس اعتراض کرد. خب یک تمردهایی طی یک سال گذشته ما در داخل ارتش رژیم صهیونیستی دیدیم و اینها باعث شد که تمرکز امان متمرکز به جای اینکه به منطقه تمرکز داشته باشه متمرکز شد روی ارتش. شاباک هم به خاطر همین اختلافات و تظاهراتی که در طول یک سال گذشته انجام شد تمرکز و اولویتش رو گذاشت رو بحث امنیت داخلی. موساد هم که عرض کردم تمرکزش رو گذاشت رو جنگ روسیه و اوکراین، جنگ آذربایجان و ارمنستان، عادی سازی روابط ارزم به حضور شما و بخصوص تمرکزش رو گذاشت روی مسائل هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران و بارها اعلام کرد که آقا جمهوری اسلامی ایران داره مسیر بمب هسته‌ای رو پیش میره میبره و خود همین جنگ یک سندی است. از کردم باز دوباره تاکید میکنم بر حقانیت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که ما دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهیم بود و نیستیم و این دروغ پراکندگی موساد بود. موساد اگر اطلاعاتش دقیق بود خب بیخ و گوشش باید متوجه عملیات طوفان الاقصا میشد. وقتی که تو این رو متوجه نشدی چطور داری جمهوری اسلامی ایران که هزاران کیلومتر با شما تو فاصله داره داری میگی دنبال سلاح هستی؟ بنابراین اینها یک دلایل غافلگیری این رژیم بودن و الان هم داره به خاطر اینکه این پرستیج و اون اعتبار و آبروی برباد رفتش رو جبران بکنه دنبال این است که اسرائیل شکست ناپذیره. نه، اسرائیل استاد عزیز اشاره فرمود نقطه قوت رژیم صهیونیستی گنبد آهنین و فلاخون داوودش بود. فلاخون داوودش در مقابل موشکای بالستیک و دوربرد، گنبد آهنینش در مقابل همین موشکای گروه های جهادیه که ما عملا دیدیم تبدیل شد به گنبد کاغذین. واقعا یک گنبد بیخاصیت و گنبد کاغذین نشتره بود. به هر حال اینها نمیتونه اعتبار و آبروی برباد رفته رژیم صهیونیستی رو جبران کنه. اینها مسائلی نیست که دنیا از کنار اینها بگذره و مهمتر از همه این نکته مهم را عرض کنم که این یک معادله دو سر باخت و باخت باخت بود برای آمریکا و رژیم صهیونیستی. ببینید آمریکا در این قصه اتفاقا بازنده اصلی اول آمریکاست به نظر من، بعد رژیم صهیونیستی. آمریکا الان چوب دو سر باخت شده، بخواد حمایت بکنه از رژیم صهیونیستی مورد اعتراض، حمایت هم نکنه مورد اعتراض. همین یک هواپیمای جنگی که فرستاد مورد اعتراض خیلی از کشورهای اروپایی قرار گرفت، مورد اعتراض خود مردم آمریکا و خود برخی از اعضای کنگره، مجلس سنا و خود دولت، بعضی از کابینه خود بایدن قرار گرفت که آقا شما داری سلاح ارسال میکنی، داری نسل‌کشی رو ترویج میدی، داری آتش جنگ رو شعله‌ور میکنی. اگرم حمایت نکنه مورد اعتراض لابی پرنفوذ یهود که هم در کنگره هم در دولت آمریکا قرار داره مورد اعتراض واقع میشه. بنابراین بازنده این جنگ آمریکا و اسرائیل، آورده این جنگ و برنده این جنگ اول گروه های جهادی فلسطین به خصوص حماس و بعد جبهه مقاومت است.
خیلی ممنون دکتر کرانتری، ممنون از ارائه مطالب ارزندتون. آقای دکتر علیزاده، بپردازیم به عملیات فلسطین و چشمنداز آینده تحولات در خاورمیانه. در خدمتتون.
از به حضورتون که این عملیات قطعا خاورمیانه رو به شکل و سمت و سوی خاص و جدید پیش خواهد بود. من حالا چون وقتم کم سعی می‌کنم تیتروار اشاره داشته باشم. اولین تأثیرش اینه که بحث فلسطین که یه جورایی به حاشیه رفته بود و دیگه داشت بایگانی میشد دوباره اومد در متن قرار گرفت. تبدیل شدن دوباره مسئله فلسطین به مسئله اصلی جهان اسلام که این خودش خیلی مهمه از تأثیرات این عملیات، ایجاد وحدت و همگرایی بین کشورهای اسلامی و امتهای اسلامی و غرب آسیا حول محور فلسطین، اون اختلافات و افتراقات رو بیان کنار بزنن. الان همه حول بحث فلسطین بیان، اختلافا رو کنار بزنن و وحدت ایجاد کنن، همونطور که در اقصی نواحی کشورهای اسلامی این مثلا راهپیمایی‌ها و تظاهرات این بحث رو تایید میکنه. گرایش بیشتر مردم فلسطین و جهان و بازگشت اونها از گفتمان سازش مقاومت که یک اتفاق خیلی بزرگ و مهم مبارکی است که میتونه در آینده این منطقه خیلی کمک بده به ما، ارتقای هرچه بیشتر و بهتر جایگاه گروه‌های مقاومت در فلسطین و خارج از فلسطین که چقدر میتونن تاثیرگذار باشن و معادلات منطقه رو تغییر بدن، بحث یک جور انقضای پیمان ابراهیم که کاملا دیگه به محاق رفت، این از تاثیرات خیلی مهمی است. یکی از مباحث اقتصادیش اون کوریدور اقتصادی بود که رژیم صهیونیستی و آمریکا می‌خواستن از هند به اروپا ببرن که حتی توجیه اقتصادی هم نداشت، از بمبئی شروع بشه بیاد کشورهای حوزه خلیج فارس بگذره به مناطق اشغالی فلسطین و اروپا. در واقع با این طرحشون آمریکایی‌ها و اسرائیل‌ها می‌خواستن ایران و چین و روسیه رو حذف کنن که این هم می‌تونه در معادلات آینده خیلی مهم باشه. و بحث مهاجرت معکوس صهیونیست‌ها که استاد گرامی هم فرمودن، در کنارش مبحث آخرم خدمتتون عرض کنم، ناکارآمدی سازمان‌هایی مثل اتحادیه عرب و عرضم به حضور سازمان کشورهای اسلامی و سازمان ملل که نشون داد که اگر گروه‌های مقاومت بخوان به امید اینها بشینند جز آوارگی و بدبختی و کشتار چیزی نصیبشون نمیشه و باید به صورت میدانی و با اندیشه مقاومت دشمن زبون صهیونیست رو به عقب برونن و مناطق رو پاکسازی کنن.
خیلی ممنون آقای انجمنزاده بزرگوار. آقای صادق لطف 3 دقیقه وقت داریم جنبندی داخلت.
بله. خب من جا داره یادی کنم از شهید همیشه زنده جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز که نوید بخش بودن همیشه برای جبهه مقاومت. من حسن ختام سخنان خودم رو با کلام حضرت آقا خواهم داشت. بنا در دیدار دانش آموزان بوده 11 آبان سال 1401. می‌فرمایند که علائم زیادی وجود دارد که نظم کنونی جهان دارد تغییر پیدا می‌کند و نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد. فکر مقاومت و جبهه مقاومت در مقابل زورگویی گسترش خواهد یافت که مبتکرش جمهوری اسلامی است. خب آینده منطقه چه خواهد شد؟ طبیعتاً به هر حال نبرد حق علیه باطل همیشه وجود داشته و خواهد داشت انشاءالله. یادمون باشه اسرائیل درست قده سرطانی است، اما یادمون هم باشد ما در زبانهای قانونی داریم میان فلانفل یا لایت چسبکه، نمیچسبه به جایی. اسرائیل هم دقیقا همینه، علت وجودی نداره این کشور و طبیعتا خودش هم الان فهمیده که جای دیگه تو این منطقه نخواهد داشت با توجه روندی که طی شده. آمریکا اگر خیلی فکر میکنن میتونن حامی اینا باشن، میتونن 100 تا کشتی غول‌پیکر بیارن همه اینا رو سوار کشتی کنن از همون مدیترانه برن اطلس و در سر نوادا اینا میتونن اینا رو ساکن کنن اگه خیلی نگرانشون هستن. آینده غرب آسیا یک آینده ملکوتی خواهد بود انشاءالله، بدون اینکه رژیم کودک‌کش اسرائیل در این منطقه وجود خارجی داشته باشه. و به عنوان مطلب آخر اینم بگیم که به نظر من خیلی از گروه های فلسطینی فقط یه گروه حماس نیستن که بلند شدن الان و سایر گروه ها حتی در بحث کرن باختری هم اعلام شده گروه ها که رسما اعلام کردن که به برحال طوفان الاقصی پیوستن. و یادمونم باشه ما الان برحال دقیقه پایانی برنامه است، به طور متوسط در 4 روز اخیر هر 20 دقیقه یک کودک فلسطینی شهید شده. ما الان حدود 4 کودک فلسطینی شهید رو صرفا در همین برنامه که الان انجام دادیم داشتیم و بدونیم که فلسطین نیاز به حمایت بیشتری از سوی سازمان‌های منطقه‌ای داره علاوه بر اینکه ملت‌ها هم حمایت می‌کنن.
خیلی ممنون، تشکر. این بود گفتگوی سیاسی امروز 22 مهر 1402. من مهدی تبریزی به همراه مهمان ارجمندمون جناب دکتر فتح الله کلانتری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، جناب دکتر سعید صادقلو کارشناس مسائل بین الملل و جناب آقای دکتر مصطفی علی جانزاده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا از خدمتتون مرخص میشیم. تا سلامی دیگر، بدرود، وقت بخیر و خدا نگهدار. We'll be right back.
10:35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35.
دقیقه است. اینجا رادیو گفتگوست.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 10:35 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شب آرامی رو برای شما هموطنان عزیزمون آرزو میکنیم.
ام حسیبت ام اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intelarbain.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
خب به ساعت 19 رسیدیم و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده بدون خط‌خوردگی باشید.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی. بدون خط‌خوردگی.